بهداشت به زودی تکمیل شدن چرخه واکسیناسیون کشور را جشن می گیریم.
باز شدن دو مرز مهران و شلمچه برای بازگشت زائران اربعین حسینی. تمهیدات لازم برای بازگشت زائران فراهم شده است.
و رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تورم خط قرمز دولت است. دستگاه‌های اجرایی از هر کاری که منجر به افزایش تورم می‌شود پرهیز کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم خبر رادیو تهران. سرکار خانم محبوبه یوسفی و من محمد ایلبیگی اخبار شامگاهی رادیو تهران را به آگاهی شما عزیزان میرسانیم.
نوبت دهی واکسیناسیون کرونا برای افراد 12 سال به بالا آغاز شد. وزارت بهداشت اعلام کرد همه متولدین 1388 و قبل از آن در سراسر کشور می توانند با مراجعه به سامانه salamat.gov.ir محل و زمان تزریق واکسن کرونا را انتخاب کنند. با سرعت گرفتن فرایند تزریق واکسن به دانش آموزان، سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت واکسیناسیون کرونا برای دانش آموزان کاملا اختیاری است و هیچ شرطی برای واکسینه شدن دانش آموزان به منظور حضور در مدرسه وجود ندارد. آقای کاظمی افزود شرط بازگشایی هر مدرسه رعایت کامل شیوه‌نامه‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی دانش آموزان است. سرپرست وزارت آموزش و پرورش همچنین گفت در حال رفع کندی سرعت شبکه شاد هستیم. آقای کاظمی گفت البته مشکلاتی در شروع کار این شبکه وجود دارد که این مشکلات به مرور برطرف خواهد شد و امیدواریم بتوانیم با تغییر ساعت شاد بار ترافیکی این شبکه را کم کنیم. وی همچنین تاکید کرد مشکل کمبود معلم و برخی کتاب‌های درسی پایه دهم دبیرستان و هنرستان در حال بررسی است که این مشکل به زودی برطرف خواهد شد.
با ادامه که واردات واکسن، مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به بیش از 52,732,000 دوز رسید. بامداد امروز نیز 2,000,000 دوز دیگر واکسن سینوفارم از طریق فرودگاه امام خمینی وارد کشور شد. دکتر عین‌اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم امروز در حاشیه مراسم تکریم و معارفه سرپرست دانشگاه علوم پزشکی مشهد روند واکسیناسیون در کشور را مطلوب ارزیابی کرد و گفت در دو هفته آینده واکسیناسیون سراسری به 70% میرسد.
میزان واکسنی که ما در این مدت داریم تزریق میکنیم در دنیا بی سابقه است. یعنی ما در هفته گذشته 8,200,000 دوز واکسن تزریق کردیم، الان داریم به 53,000,000 میرسیم. به زودی انشالله جشن پیروزی مردم رو، ملت عزیزمون که به ما کمک کردن رو در واکسیناسیون خواهیم گرفت و انشالله در یک دو هفته آینده به 70% که مورد نظرمون بود خواهیم رسید.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همچنین از برنامه ریزی برای برچیده شدن تمامی محدودیت‌های کرونایی با انجام واکسیناسیون همگانی خبر داد و گفت
ما دنبال هستیم که بسیاری از محدودیت‌ها رو برداریم. می‌خوایم شرایطی رو ایجاد کنیم که انشالله اونهایی که واکسن زدن بتونن که این محدودیت‌ها در مورد اینا برداشته بشه، راحت بتونن به همه جا مسافرت کنن، هتل برن، هواپیما بگیرن و حتی برای کسبه امیدواریم که کسبه واکسینه بشن که بتونن مغازه‌هاشون رو زودتر باز کنن. انشالله شاهد شکوفایی اقتصادی کشور بعد از انجام واکسیناسیون خواهیم بود.
مرکز واکسیناسیون خودرویی شرکت واحد تهران هم در پایانه علم و صنعت در شرق تهران آغاز به کار کرد. بر این اساس امکان تزریق واکسن به صورت خودرویی برای شهروندان در پایانه علم و صنعت شرکت واحد فراهم شده است. مرکز واکسیناسیون خودرویی شرکت واحد در پایانه علم و صنعت در شرق تهران به نشانی شرق بزرگراه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی بعد از تقاطع دردشت همه روزه از ساعت 8 تا 16 پذیرای شهروندان است. در این حال عسکری‌پور روانشناس و مدرس دانشگاه با اشاره به واکسن گریزی برخی گروه‌های جمعیتی گفت گروه‌های مورد پذیرش جامعه و چهره‌های علمی معتبر باید مردم را به مشارکت در برنامه واکسیناسیون سراسری کرونا تشویق کنند.
239 نفر دیگر از هموطنان در 24 ساعت گذشته بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. بنابر اعلام وزارت بهداشت، بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 11701 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که 1821 نفر از آنها بستری شدند. 6124 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 نیز در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها به سر می‌برند. هم اکنون 29 شهر کشور در وضع قرمز کرونایی، 224 شهر در وضع نارنجی، 165 شهر در وضع زرد و 30 شهر در وضع آبی قرار دارند.
اجرای طرح شهید فخری زاده برای تزریق واکسن فخرا آغاز شد. پایگاه‌های سیار واکسن فخرا به منظور رفاه حال هموطنان و افزایش ایمنی جمعی کشور با استقرار در مناطق مختلف شهر تهران اختیاری واکسن فخرا یا سینوفارم به انتخاب افراد و در قالب کارآزمایی بالینی مرحله سوم واکسن فخرا تزریق می‌کنند. این طرح تا پایان ماه صفر ادامه دارد و همه که داوطلبان می توانند با مراجعه حضوری به پایگاه‌های ثابت و سیار مرکز کارآزمایی بالینی فخرا یا پیش ثبت نام در سامانه fakhravac.ir در این طرح مشارکت کنند.
مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران گفت بازگشایی هر مدرسه در شهر تهران نیازمند دریافت مجوز از ادارات آموزش و پرورش شهر تهران است. آقای فولادوند در این باره افزود:
همه مدارس از امروز به بعد وضع موجودشون رو تطبیق میدن به پروتکل‌های بهداشتی و دستورالعمل وزارت آموزش و پرورش. در صورتی که این مطابقت انجام بگیره و شرایط و چک لیست هایی که قبلا ارائه دادیم به مدیران مدارس وجود داشته باشه، کمیته سلامت مدرسه اعلام میکنه به کارگروه منطقه و منطقه هم بررسی میکنه، تطبیق میکنه، تایید میکنه و اون الگو رو حتما نظارت میکنه و مدرسه بازگشایی میشه.
این کار چقدر زمان میبره؟
ببین، ما به تدریج و آرام، یعنی باید اول شرایط مهیا باشه، سلامت بچه ها تضمین باشه.
مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران همچنین به تغییر ساعت کار سامانی شاد مدارس اشاره کرد و افزود برای حل مشکل کندی سرعت اینترنت شاد، ساعت آموزش شاد دانش آموزان ابتدایی را به ساعت 2 تا 5 بعد از ظهر منتقل کردیم و ساعت کلاس های شاد دبیرستانی ها صبح ها خواهد شد.
تقسیم بندی کردیم، ما ابتدایی رو به بعد از ظهر انتقال دادیم که از ساعت 2 تا 5 باید باشه، متوسطه اول، متوسطه دوم صبح برنامه ریزی کردیم.
چه ساعتی؟
8 تا 12 حدودن. در این حالی که هنرستان‌های ما هم حضوری فعالن، کارگاه‌هاشون اونا هم تقسیم بندی شدن که ان شاءالله بتونن فعالیتاشون شروع کنن.
بعد از تا ساعت چند؟
بعد از تا 5. ابتدایی واسه اینکه ترافیک تون، البته خب سامانه شاد هم تقسیم بندی شده، قطب بندی شده، ترافیک کمتر شده.
مهدهای کودک در شهرهای غیر از شرایط قرمز کرونایی می توانند با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی فعالیت خود را آغاز کنند. رئیس سازمان تعلیم و تربیت گفت بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، مهدهای کودک در مشاغل گروه 2 قرار دارند و فعالیت آنها در شهرهای غیر از شرایط قرمز کرونایی منعی ندارد. آقای حاجیان‌زاده افزود فعلا هیچ مجوز جدیدی برای تأسیس مهد کودک صادر نمی شود، اما مهدهای کودک که پیش از این از سازمان بهزیستی مجوز گرفتند تا مهر 1401 می توانند به فعالیت خود ادامه دهند. وی گفت شهریه مصوب مهدهای کودک ابلاغ شده و بر اساس نرخ تعیین شده سازمان مدارس غیر دولتی خواهد بود.
اینجا تهران است.
جام جم،
صدای جمهوری اسلامی ایران،
خبر رادیو تهران.
دو مرز مهران و شلمچه برای بازگشت زائران اربعین حسینی باز است. رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفت بر اساس مصوبه ستاد اربعین قرار شد بیشتر زائران اربعین از مرز مهران به کشور بازگردند، اما مرز شلمچه هم پذیرای زائران برای بازگشت به کشور است و سایر مرزها بسته‌اند. آقای امانی افزود تا کنون تعداد کمی از زائران به کشور بازگشتند و به نظر می رسد بیشترین زائران از امشب به بعد به کشور بازگردند. وی از آمادگی 5000 اتوبوس برای انتقال زائران به شهرهایشان خبر داد و افزود بلیت در مرزها حضوری نیز فروخته می شود و زائران با ورود به کشور به سمت جایگاه های استانهای خود هدایت می شوند. سردار گودرزی فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی هم گفت پیش بینی می شود تا بعد از ظهر فردا بیشترین حجم ورودی زائران 40 به کشور را شاهد باشیم.
از دیروز تقریبا بعد از ظهر ورود به داخل کشور ادامه پیدا کرده، اما پیشبینی بنده این هست که با توجه به جمعیتی که در زرماتیه، در کوت و در مسیر کربلا به مهران هستند افزایش پیدا میکنه. هماهنگی بسیار خوبی با مرزبانان و متصدیان امن در پایان مرزی مهران و شلمچه داره انجام میگیره و بسیار حضور معنادار و روان هست. بازدیدی هم که من امروز داشتم، الحمدلله قضا و جیره و اتوبوس زیادی گذاشتن.
وزیر کشور هم که برای شرکت در مراسم تودیع و معارفه استانداران سابق و جدید استان کهگیلویه و بویراحمد به یاسوج سفر کرده بود گفت تمهیدات لازم برای بازگشت زائران 40 از مرزها از جمله پیشبینی پذیرایی و تامین اتوبوس برای انتقال زائران فراهم شده است.
یه بس حمل و نقل دارن که پیشبینی‌های لازم شده، بعض مرزهای زمینی اتوبوس‌های کافی پیشبینی شده برای مرزها و همینجور ریل و راه آهن پیشبینی شده که اینها رو تا نقاطی که ریل رو داریم به اونجا رسونده بشن و بعدا از اونجا منتقل بشن. بعضی هستن که با اتوبوس به نقاط داخلی منتقل خواهند شد. پیشبینی شده که پشتیبانی‌های تغذیه‌ای و امدادی در مرز وجود داشته باشه، همینجور دوستان وزارت بهداشت اونجا باشند و از نظر تست های فوری که میتونن در مرز بگیرن انجام بشه. به همین ترتیب هم حمل و نقل هوایی، هواپیما کافی در نظر گرفته شده که در عرض 4-5 روز بتونن همه اینها رو از اعراب منتقل کنن به ایران.
آقای رسولی مدیر عامل شرکت راه آهن نیز از بکارگیری تمام ظرفیت راه آهن برای بازگشت زائران 40 حسینی خبر داد.
از مرز شلمچه به خرمشهر و از خرمشهر به اهواز قطارهایی رو به صورت یک سره شبانه روزی در نظر گرفتیم که زائرین عزیز رو به صورت رایگان جابجا میکنن و از دیشب عملیات بازگشت زائرین محترم شروع شده که همه چیز خوشبختانه خوب هست و با آرامش خدمت رسانی داره انجام میشه. قطارهای فوق‌العاده‌ای رو پیش بینی کردیم که اعزام شدن به خوزستان و الان در اهواز مستقر هستن که روزانه علاوه بر قطارهای برنامه‌ای موجودمون که در مسیر جنوب سیر میکنن، 4 رام قطار روزانه پیشبینی کردیم که اضافه بشه و بر اساس تقاضا دوباره برنامه‌ریزی میکنیم که قطارهایی رو در نظر بگیریم و اگر لازم شد اضافه بکنیم.
مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما در نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی از سمت خود استعفا داد. کاپیتان علیرضا برخور در نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی خواستار تجدید نظر در ادامه مسئولیت مدیرعاملی خود در هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ایران ایر به منظور اجابت خواسته تعدادی از کارکنان هما شده است. کاپیتان برخوردار در این نامه با اشاره به مشکلات متعدد ایران ایر در یک دهه اخیر و برخی حواشی روزهای اخیر و ناتوانی در اجرای خواسته کارکنان هما از وزیر راه درخواست کرده پس از اتمام پروازهای 40 حسینی به مأموریتش در هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران پایان دهد. این شرکت با داشتن حدود 15 هواپیمای عملیاتی بیش از 23,000 کارمند و بازنشسته دارد.
رئیس جمهور تورم را خط قرمز دولت دانست و گفت دستگاه‌های اجرایی از هر کاری که منجر به افزایش تورم می‌شود پرهیز کنند. آقای رئیسی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بانک مرکزی را موظف کرد سیاست‌های پولی را متناسب با مدیریت نقدینگی و کنترل تورم پیگیری کند. رئیس جمهور همچنین حمایت از تولید داخل را از برنامه‌های اقتصادی دانست و از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست با توسعه تولیدات داخلی برای محدودیت یا ممنوعیت ورود کالاهای خارجی دارای مشابه داخلی یا کالاهای وارداتی غیر ضروری برنامه‌ریزی کند. آقای وحیدی وزیر کشور هم گفت مسئله اصلی دولت حل نیازها و خواسته های مردم به ویژه حل مسائل اقتصادی و معیشتی است.
طبیعتاً مسئله اصلی ما این هست که اولا به نیازها و خواستها و مطالبات مردم به طور جدی پرداخته بشه، در رأس همش مسائل اقتصادی با توجه به اولویتی که داره رسیدگی مسائل اقتصادی، پیشرفت استانها و حل مشکلات استانها، رفع محرومیتها از نقاط محروم و بسیج امکانات در این راستاست. در کنار این، از اونجایی که دولت خودش دولت مردمی میدونه، باید هرچه بیشتر با مردم ارتباطاتش قوی و عمیق بکنه که بتونه هم مشکلات مردم رو بهتر احساس کنه و هم قویتر بتونه حل کنه.
4500 تن بذر گندم و جو اصلاح شده بین کشاورزان استان تهران توزیع می شود. مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گفت 46000 هکتار گندم و 33000 هکتار جو در سال زراعی 1400-1401 با محوریت تأمین و تدارک بذر اصلاح شده در استان به زیر کشت می رود. آقای بهنیا افزود از مرداد در 4 شرکت دارای مجوز تولید بذر استان تهران فرایند تأمین بذر گندم و جو مورد نیاز استان در طبقات مختلف بذری آغاز شد. بذرهای گندم و جو بر اساس سهمیه هر شهرستان با قیمت مصوب دولتی بر اساس شبکه چرخشی و نیاز واقعی کشاورزان و با نظارت کارشناسان توزیع می شود.
کشت کلزا در مزارع ورامین آغاز شد. مدیر جهاد کشاورزی ورامین گفت کشت پاییزه دانه روغنی کلزا در سطح 500 هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان آغاز شد. آقای بنایان افسود کلزا گیاهی استراتژیک در تامین روغن مورد نیاز کشور است که به علت نیاز کمتر به آب در مقایسه با غلاتی نظیر گندم و جو، حاصل خیز کردن خاک پس از یک دوره کشت و خرید تضمینی دولت در سالهای اخیر مورد توجه کشاورزان بوده است. وی افسود میانگین برداشت این محصول در سال زراعی گذشته از هر هکتار 2000 کیلوگرم بود. ورامین بیش از 80000 هکتار اراضی کشاورزی دارد که به علت محدودیت‌های منابع آبی فقط 38000 هکتار زیر کشت انواع محصولات زراعی و باقی می‌رود.
برداشت بی‌رویه آب از سفره‌های زیرزمینی تهران به ویژه در جنوب تهران سبب کاهش کیفیت خاک و فرونشست زمین شده است. معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای تهران گفت 28000 حلقه از حدود 42000 حلقه چاه حفر شده در استان تهران غیر مجاز است. آقای قربانیان افزود در استان تهران سالانه حدود 4 میلیارد متر مکعب از چاه‌های زیرزمینی برداشت می‌شود که حدود 10% از چاه‌های غیر مجاز است. مصرف بی‌رویه آب، هدر رفت آب در بخش کشاورزی، کمبود منابع آب‌های زیرزمینی ناشی از کمبود بارش، ساماندهی نشدن چاه‌های غیرمجاز و تحقق نیافتن تغییر الگوی کشت از جمله عواملی هستند که سبب بروز و تشدید تنش‌های آبی و خشکسالی در استان تهران می‌شود.
خبر ورزشی.
سلام بر شما شنوندگان عزیز، علاقمندان به ورزش. تیم ملی تنیس روی میز بانوان ایران رقابت‌های قهرمانی آسیا در دوحه را با برد آغاز کرد و 3-0 مالدیو را شکست داد. بانوان پینگ پونگ باز کشورمان در دیگر دیدار مرحله مقدماتی به مساف اندونزی رفتند و در صورت پیروزی به مرحله اصلی مسابقات قاره‌ای صعود می‌کنند. تیم پینگ پونگ مردان ایران هم فردا در بخش تیمی با هند دیدار می کند و در صورت پیروزی مدال برنزش را مسجل خواهد کرد. تیم ملی والیبال جوانان ایران در پنجمین مسابقه خود در مسابقات قهرمانی زیر 21 سال جهان در 3 ست متوالی مراکش را شکست داد و حضورش را در جمع تیمهایی که برای رتبه 9 تا 12 رقابت می کنند قطعی کرد. امیر حسین صداقت با کسب 11 پوان امتیاز آورترین بازیکن دیدار ایران و مراکش بود. تیم ملی والیبال جوانان ایران فردا چهارشنبه در آخرین بازی مرحله دوم رقابت‌ها به مسافه تایلند می رود. امروز همچنین تیم والیبال ناشنوایان ایران در مرحله پلی‌آف مسابقات قهرمانی جهان در ایتالیا 3-0 مغلوب فرانسه شد و صعود به جمع 4 تیم برتر باز ماند. در ادامه رقابت‌های تنیس زیر 12 سال غرب آسیا در اردن، تیم پسران ایران با نتیجه 3-0 یمن را شکست داد و دومین پیروزیش را جشن گرفت. تیم ایران که در بازی اول 3-0 بحرین را شکست داده بود، فردا استراحت دارد. مسعود شجاعی کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه تراکتور تبریز با قراردادی رسمی به نساجی پیوست و به جمع شاگردان ساکت الهامی اضافه شد. تیم‌های فوتبال هوادار تهران و فجر سپاسی شیراز عصر امروز در دیداری تدارکاتی در کردان کرج به تساوی بدون گل رضایت دادند. در ادامه رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا، دیدار شاختار اوکراین با اینتر ایتالیا و آژاکس هلند با بشیکتاش ترکیه در حال برگزاری است. در دیگر دیدارهای هفته دوم نیز از ساعتی قبل، یاران مهدی طارمی در تیم پورتو از لیورپول پذیرایی می‌کنند و پاریس سن ژرمن با منچستر سیتی، میلان با اتلتیکو مادرید، رئال با شریف مولداوی، لایپزیگ با بروژ بلژیک و دورتموند با اسپورتینگ دیدار می‌کنند. احمد مددی مدیر عامل با سابق باشگاه فوتبال استقلال که مدیریتش در این مجموعه با حواشی فراوانی روبرو بود، با حکم عاصم یوسفی رئیس جدید سازمان تجهیز و نگهداری اماکن ورزشی به عنوان سرپرست مجموعه ورزشی آزادی منصوب شد. سپاس از همراهی شما، سالم و تندرست باشید.
پیکر عالم بزرگ جهان اسلام و دانشمند معزز آیت الله حسن زاده آملی در زادگاهش روستای ایرو از توابع بخش لاریجان آمل در خانه ابدی آرام گرفت. علامه حسن زاده آملی پیش از فوتش وصیت کرده بود که پیکرش در زادگاهش روستای ایرو و در آرامگاهی که در یکی از اتاقهای خانهش برای همسرش درست کرده بود به خاک سپرده شود. آیت الله حسن زاده آملی ملقب به علامه حسن زاده، فیلسوف، فقیه، عارف، منجم و مدرس دروس حوزوی، شنبه شب در زادگاه شهر آمل در 93 سالگی و پس از یک دوری سخت بیماری دعوت حق را لبیک گفت. مراسم بزرگداشت مرحوم آیت الله حسن زاده آملی نیز امروز بعد از نماز مغرب و عشا از طرف رهبر معظم انقلاب برگزار شد.
سرکرده یک گروهک تروریستی و عناصر اصلی آن دستگیر شدند. وزارت اطلاعات اعلام کرد این گروهک تروریستی قصد عملیات خرابکارانه در داخل کشور را داشت که با هوشیاری به موقع سربازان گمنام امام زمان جل الله تعالی فرجه شریف در وزارت اطلاعات منهدم شد. جزئیات این عملیات در مستند تهیه شده با نام هزار چاقو همکنون در از رسانه ملی در حال پخش است.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
مشترکان پرمصرف قبض‌های تابستانی برق را به صورت قسطی پرداخت کنند. مدیر عامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران گفت امسال با توجه به شدت گرمای هوا 85% مشترکان خانگی بیش از دو برابر الگوی مصرف برق مصرف کردند.
جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مناسبت هفته دفاع مقدس امروز مهمان جلسه علنی شورای شهر تهران بود. سردار فدوی در این جلسه گفت کسانی که علیه کشور و مردم خباست می کنند باید سایه سنگین هزینه دادن را احساس کنند.
آقای صادقی رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران هم در جلسه امروز شورای شهر گفت شهرداری تهران باید سامانه‌ای با عنوان کشف فساد راه اندازی کند تا شهروندان بتوانند تخلفات شهرداری را گزارش کنند.
پیکر مرحوم سیامک اطلسی، هنرمند پیشکسوت عرصه سینما و تلویزیون و صدا پیشه، امروز با حضور خانواده و دوستدارانش با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در قطعه هنرمندان بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد.
دیدار رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان با رئیس سازمان دولتی روساتوم در مسکو. در این دیدار محمد اسلامی و الکسی لیخاچوف درباره راه‌های توسعه و تقویت همکاری‌های دو جانبه در زمینه انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای و روند اجرای طرح‌های مشترک گفتگو کردند.
ارتش انگلیس برای انتقال سوخت به پمپ بنزین‌ها به حالت آماده باش درآمده است. حدود 70% از 8000 پمپ بنزین در انگلیس به سبب نبود سوخت تعطیل شده است. کمبود سوخت در پمپ بنزین‌ها سبب وحشت و نگرانی مردم و هجوم آنها به پمپ بنزین‌ها شده است.
قیمت نفت برای ششمین روز متوالی افزایش یافت و از مرز 80 دلار گذشت. در معاملات امروز قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال با 53 سنت افزایش به 80 دلار و 6 سنت رسید. این بالاترین قیمت نفت در 3 سال گذشته است. تحلیلگران علت افزایش قیمت نفت را اختلال در عرضه و افزایش تقاضا در بسیاری از نقاط جهان می‌دانند.
طالبان موقتاً قانون اساسی دوران محمد ظاهر شاه را اجرا می‌کند. وزارت دادگستری طالبان اعلام کرد این گروه قانون اساسی دوره محمد ظاهر، یعنی قانون سال 1343 افغانستان را غیر از موارد متضاد با اسلام برای دوره موقت اجرایی خواهد کرد که پیشبینی شده نارضایتی گروه‌های دیگر را در پی داشته باشد.
و تصمیم ترکیه برای خرید تسلیحاتی جدید از روسیه تنش میان این کشور و آمریکا را وارد مرحله جدید کرد. همزمان سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به اظهارات رئیس جمهور ترکیه مبنی بر عقد دومین قرارداد تسلیحاتی با روسیه گفت این اقدام ترکیه تحریم‌های بیشتری در قالب قانون کارتسا بر علیه این کشور به همراه خواهد داشت.
گاز منطقه 5 شهرداری تهران فردا قطع می شود. شرکت گاز استان تهران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد گاز منطقه 5 شهرداری پایتخت برای تعمیرات و گازرسانی از ساعت 8 صبح فردا به مدت 10 ساعت قطع می شود. بنابر اعلام شرکت گاز، این قطعی گاز محدوده شرکت شهرک بهاران را شامل می شود. به منظور رعایت کامل مسائل ایمنی در زمان وصل گاز، حضور مشترکان در محل الزامی است. در صورت نیاز مشترکین محدوده اعلام شده می توانند با شماره تلفن‌های 194 مرکز امداد گازرسانی تهران تماس بگیرند.
مرحله اول تعریض بزرگراه آیت الله سعیدی برای کاهش زمان سفر و ترافیک غرب تهران به بهره‌برداری رسید. معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه 9 گفت مرحله اول این طرح به عرض 4 متر و طول 750 متر از میدان آزادی تا تقاطع خیابان هاشمی به بهره برداری رسیده است. آقای فرهادیان افسود مرحله دوم تعریض بزرگراه آیت الله سعیدی نیز از تقاطع خیابان هاشمی تا میدان فتح با متراژ 450 متر به زودی شروع می شود. این مسیر با 1200 متر طول از میدان آزادی تا میدان فتح مسیر دوچرخه و پیاده را نیز شامل می شود.
اگر خبرهای مهم روز را نتوانستید از طریق امواج رادیو دنبال کنید، در بستر فضای مجازی می توانید از طریق نشانی @ صدا نیوز IRIB در جریان تازه ترین و مهمترین رویدادهای خبری ایران و جهان قرار بگیرید.
از دیروز تقریبا بعد از ظهر ورود به داخل کشور ادامه پیدا کرده، اما پیشبینی بنده این است که با توجه به جمعیتی که در زرماتیه، در کوت و در مسیر کربلا به
تهران امشب آسمان صاف و گاهی وزش باد رو خواهد داشت. فردا هم در ساعت‌های بعد از ظهر وزش باد رو برای تهران پیش بینی می‌کنیم و حداکثر و حداقل دما در تهران بین 30 و 20 درجه بالای صفر متغیر خواهد بود. حداکثر و حداقل دما در آبلی فردا به ترتیب بین 21 و 11 درجه بالای صفر پیش بینی می‌کنیم. دماوند 25-13، فرودگاه امام 32-15، شهرره 31-18، شمیرانات 29-16، شهریار 30-16، روسکو 28-4، قدس 30-19، قرچک 32-18، لواسان 28-15، ملارد 29-18 و ورامین بین 32 و 17 درجه بالای صفر متغیر خواهد بود.
خب، ضمن عذرخواهی از شما عزیزان بابت پخش یک گزارش اشتباه پیش از هواشناسی، در پایان به اطلاعتون میرسونم که از آن صبح فردا به افق تهران ساعت 4:34 و طلوع آفتاب ساعت 5:58 خواهد بود. سپاس از همراهی شما، شبتون بخیر و خدا نگهدار.
با علام ساعت 21 به وقت تهران پایتخت مهر و عاطفه کماکان خدمت شما هستیم از پخش رادیوی تهران. یه خسته نباشید جانه میگم به همکارانم در واحد مرکزی خبر و اما شما که علاقه‌مند به دنیای هنر هستین بهتون پیشنهاد میکنم که همراه همکارانم در برنامه پشت صحنه باشید و از ذره‌بین ریزبین اونها دنیای هنر رو تماشا کنید. بعد از چند پیام بازرگانی با برنامه پشت صحنه همراه شما خواهیم بود. توی این روزای دورکاری